اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 41 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. موضوع چند گفتار گذشته، بزرگترین پزشک دوره اسلامی شیخ الرئیس بو علی سینا بوده است. این پزشک، فیلسوف، مؤلف و دانشمند یگانه ایرانی در سال 428 هجری اوائل تابستان 416 خورشیدی در 58 سالگی در همدان شمع وجودش خاموش گشت و در همان شهر جایی که آرامگاه بو علی نامیده می شود در خاک آرمید. اکنون نزدیک به 1000 سال از مرگ این نادره دوران می گذرد، اما همچنان آثار و اثرات او در جهان دانش به ویژه پزشکی موضوع بحث و بررسی پژوهشگران است. آثار تدوین شده بو علی سینا از لحاظ ارزش به نحو قابل ملاحظه‌ای با هم متفاوتند. کمتر موضوعی میتوان یافت که ابن سینا درباره آن چیزی ننوشته باشد. او در رشته‌هایی مانند موسیقی، ریاضیات، ستاره شناسی، منطق، طب، فلسفه و حتی درباره عشق مطالبی به رشته تحریر درآورده است. برخی از آثار وی دارای اهمیت فوق‌العاده اند. بو علی وقتی خیلی جوان بوده نوشتن آثار خود را آغاز کرده است. از جمله دو فقره از نوشته های او وقتی تألیف شده که هنوز در بخارا میزیسته است. سومین اثر او کتابی است که به نوح بن منصور سامانی اهدا کرده است. از این رو معلوم می شود که او این هر سه اثر را پیش از 17 سالگی نگاشته است. ابن سینا به زبان عربی که زبان علمی جهان آن روزگار بود می نوشت، اما دو کتاب فارسی هم به او نسبت داده شده که یکی مهمتر و عبارت از دانشنامه علایی است. این کتاب شرح مفصلی در فلسفه است که نویسنده آن را در اصفهان به استاد یا ولی نعمت خود اهدا کرده است. اثر فارسی دیگر رساله کوچکی درباره نبض است. ادوارد براون این مقاله را از آثار اصلی و معتبر بو علی می داند، اما مقدمه آن اگر صحیح باشد نشان می دهد که این امر غیر ممکن است، زیرا می گوید فرمانی از عضدالدوله دیلمی رسید که کتابی درباره نبض بنویسم، بنابراین من این کتاب را در خصوص عروق خون تألیف کردم. عضدالدوله زمانی وفات یافته که بو علی 2 سال بیشتر نداشته است. عمرای دیلمی که ابن سینا در همدان و اصفهان به آنها خدمت کرده، 2 تن دیگر از افراد این خاندان بوده اند. یکی از مورخان پزشکی انتساب این رساله را به ابو علی مسکویه یا ابو علی ابن مندویه درست‌تر می‌شمارد. ابن سینا مقداری شعر هم به زبان فارسی سروده است. قسمت عمده آثار عربی ابن سینا از نظر مورخ پزشکی جالب نیست، ولی مهمترین بخش از آثار او یعنی نوشته‌های طبی گرچه بیشتر در دسترس بوده، به مراتب کمتر توجه نویسندگان جدید را جلب کرده است. ابن سینا دست کم 8 رساله طبی بزرگ نگاشته که مجموعاً در تاریخ طب دارای اهمیت فوق‌العاده هستند. به کمک این رساله ها بود که ابن سینا اگر هم جای جالینوس و بقراط را نگرفت، توانست با کتب طبی آنان که همیشه اساس و پایه تحصیلات پزشکی بود به رقابت برخیزد. نخستین این رساله ها رساله است که در تکمیل اصول طب هنین نوشته است که تنها به صورت خطی وجود دارد. در درجه دوم نوشته است که درباره قولنج تألیف گردیده و این موضوع است که ابن سینا می توانسته تقریبا ادعای تخصص در آن کند، زیرا این مرضی بود که او برتری خود را در مداوای آن به خوبی نشان داده بود. رساله ای هم درباره داروهای قلبی نوشته که پس از قانون در درجه بعدی اهمیت است. سرانجام به کتاب قانون می‌رسیم. قانون در طب که بخش عمده آوازه ابن سینا به سبب تألیف این کتاب است. با وجود نظریات مخالف پژوهشگران و مورخان، احتیاط ایجاب می کند با آن دسته از نویسندگان که معتقدند این اثر بزرگ حاصل آزمایش های دقیق و اندیشه و تأمل بسیار بوده همراهی کنیم. نگارش کتاب قانون در طب در دوران زندگی بوعلی در جرجان آغاز شده و هنگام اقامت وی در ری پایان یافته است. وقتی این کتاب در عالم طب شناخته شد، یک بار همه کتاب‌های طبی گذشته را تحت الشعاع قرار داد، به طوری که یکی از مورخان می‌نویسد پیش از تألیف و انتشار کتاب قانون، تمام طالبان علم پزشکی کتاب کامل الصناعه یا کتاب الملکی را تحصیل می کردند. اما پس از شناخته شدن قانون ابن سینا، فرا گرفتن آن کتاب ها کاملا متروک گردید. دو کتاب یاد شده را پیشتر معرفی کرده ایم. نظامی عروضی هم پس از نقل کتب مختلفی که برای دانشجوی علم پزشکی لازم است، سخن خود را چنین خاتمه می دهد: هر کس که کتاب اول قانون را به خوبی فراگیرد، از اصول اساسی و عمومی علم طب چیزی بر وی پوشیده نخواهد ماند، زیرا اگر بقراط و جالینوس زنده بودند، ناچار می شدند این کتاب را تحسین و تکریم کنند. آنچه شنیدید برنامه 41 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 42، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
Yeah.
نفس دوم. الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما. سلام به همه شما ورزشکاران و همراهان خوب برنامه نفس دوم. سلام به شما عزیزان که امروز هم شنونده این برنامه هستید. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و تا پایان برنامه این هفته، یعنی هولوش ساعت 12، با ما همراه. میگن دوستان ورزش شروعیه برای داشتن یک زندگی سالم و هدفمند. اگر به فعالیت‌های ورزشی اهمیت میدید، پس بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید. همه افراد در هر شرایطی نیازمند فعالیت‌های بدنی هستند، اما هر کس نیاز داره با توجه به میزان تواناییش و شرایط جسمانیش ورزش بکنه. مبتلایان به MS میتونن با داشتن یک برنامه ورزشی مناسب کیفیت زندگیشون رو بالا ببرن. حتما در ادامه بیشتر درباره این موضوع با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم و سوال این هفته برنامه نفس دوم از این قراره: چه نوع ورزش‌هایی برای مبتلایان به MS بهتر است؟ به مانند همیشه راه‌های ارتباطیمون، سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876. عزیزان شنونده، قبل از شروع ورزش حتما بدن خودتون رو گرم بکنید. اگر میخواید در دوره‌های 30 دقیقه‌ای ورزش داشته باشید، با 10 دقیقه شروع و به تدریج زمان رو باید افزایش بدید. برای ورزش فضای امنی رو انتخاب بکنید، در مکان‌های سر و لغزنده‌ای که نور کمی داره یا کار در اونها ممکنه خطرناک باشه لطفاً ورزش انجام ندید. اگر مشکل تعادل دارید، حتما وسیله‌ای برای گرفتن و تکیه کردن در هنگام ورزش در دسترس داشته باشید. هر وقت احساس ناراحتی یا ناخوشی کردید، ورزش رو متوقف بکنید. سعی بکنید ورزشی رو انتخاب بکنید که نشاط‌آور باشه و از اون لذت ببرید. سپاسگزارم از همراهیتون، عزیزان گرامی. در ارتباط با موضوع این هفته برنامه با ما در تعامل باشید و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هست، برنامه نفس دوم مرجع مناسبی برای این هست که شما عزیزان به پاسخهای درست و کارشناسانه خودتون دست پیدا بکنید. اما با همراهی شما عزیزان شنونده میرم که میزبان یک میهمان محترم متخصص در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی باشم. سلام میگم به سرکار خانم دکتر فاطمه اشتهادی. صبحتون بخیر باشه خانم دکتر. به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، دوستان که شنونده هستن. صبحشون بخیر، امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشه.
ممنونم از حضورتون خانم دکتر. اگر موافق باشید بریم سراغ موضوع این هفته برنامه‌مون و اینکه چه نوع ورزش‌هایی برای مبتلایان به MS میتونه مطلوب باشه. توضیحات ابتدایی شما رو به اتفاق دوستان شنونده میشنویم و دوستانم قدری دقیق‌تر فهم می‌کنن با موضوع برنامه میتونن ارتباط برقرار کنن.
بله، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا هم به اختصار MS بهش میگیم، یه بیماری مزمن التهابی و اتوایمیون سیستم عصبیه. خیلی از بیمارانی که این روزا به مراجعه میکنن، برخی از علائم مرتبط با سیستم عصبی دارن، خیلی نگرانن که مبتلا شده باشن به MS. این سوال خیلی از ما میکنن، ولی میخوام بگم که با توجه به شویی که MS داره، خیلی نگرانی بیش از حد در ابتلا بهش نداشته باشن. و اینکه MS خب از نظر شدت و علائمش، الگوی علائمش انواع مختلفی داره و یکی از درمان‌های موثرش هم ورزش هست، چون میتونه باعث کاهش علائم بشه که سیستم عضلانی اسکلتی رو درگیر میکنه، مثلا مواردی که شما اشاره کردین و گفتین که الان رعایت بکنن حین ورزش. دوستانتون ضعف عضلات داشته باشن، اسپاسمای عضلانی داشته باشن، درد داشته باشن، مشکل در راه رفتن، اختلال تعادل خسی، و این علائم رو ورزش میتونه که کاهش بده و فعالیت‌های روزانه‌شون رو بتونن بهتر انجام بدن، کیفیت زندگی و روحیه بهتری داشته باشن، که حالا چه مدت و چه شدت و حجمی از ورزش رو انجام بدن و چه نوع ورزش‌هایی براشون مناسب هست که در خلال برنامه توضیح میدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما. سرکار خانم دکتر فاطمه اشتهادی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. یک بار دیگه راهی ارتباطیمون رو برای تعاملتون با موضوع این هفته برنامه عرض میکنم: 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876. به نظر شما چه نوع ورزش هایی برای مبتلایان به MS مناسب است؟ به اتفاق میریم اولین بخش برنامه گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، صبح شما به خیر. در یک صبح دلنگیز پاییزی با شما همراه هستیم و چه خوبه عزیزانی رو ببینیم در گوش و کنار شهرمون مشغول ورزش هستند، به ویژه در بوستانهایی که وسایل ورزشی هست، برخی از تیمهای ورزشی قرار میگیرن و بعد هم در مسیرهای کوهپیمایی شهر تهران هم چقدر حضور عزیزان دلنگیزه، با لباسهای رنگی و با کوله های بسیار زیبا و تجهیزات، و اینکه با هم همدل هستن دوستان در قالب تیم ورزش میکنن، و امیدواریم که همیشه سلامت باشن. به علت ورزش باد یکی از دوستان رو دعوت کردیم در یکی از بوستانهای پایتخت در محله قیطریه در کنار ساختمان بوستان و با ایشون هم صحبت هستیم. قشنگ هم عرقشون در اومده، اینجا کمتر باد میاد، سرما هم نمیخورن. آقا روز بخیر.
وقت شما بخیر باشه، روزتون بخیر.
متشکرم. صبح پنجشنبه رو برای ورزش انتخاب کردید، در دیگر روزها هم ورزش داری یا نه همین پنجشنبه و جمعه؟
خب حالا عمده وقت من بیشتر در روزهای پنجشنبه حالا اقدام به ورزش میکنم، ولی خب در روزهای هفته هم سعی میکنم که حداقل نیم ساعت در روز رو به تمرین و ورزش بپردازم.
چه ورزشی رو بیشتر انجام میدی؟ چند سالتونه؟
من 42 سالمه و بیشتر ورزش هم که انجام میدم پیاده روی و گاهی اوقات هم کوه پیمایی.
بسیار عالی، انشالله پرتوان و پرتلاش باشید همیشه. بعضی از افراد رو آدم میبینه حتی به کوه پیمایی اشاره کردید، مثلا با عصا در مسیر کوهنوردی، چه عزم و اراده ای دارن، خدا انشالله بهشون سلامتی و قوت بده. اما موضوع این هفته برنامه ما مربوط هست به عزیزانی که مبتلا به MS هستن. خب امیدواریم که همیشه هموطنان سلامت باشن، از آن هم به خوبی حمایت بشن. در بین افراد، دوستان و آشنایان، کسی رو میشناسید که درگیر باشه با این بیماری؟
بله بله، از بستگان فردی هستش که به این بیماری متاسفانه گرفتار شده و چند سبایی هم میشه که با این بیماری دست پنجه نرم میکنه.
اهل ورزش هم هست ایشون یا نیست؟
نه متاسفانه نبوده، ولی خب الان دیگه به این بیماری هم مبتلا شده.
خب به عنوان یک شهروند که قدر سلامتی خودتون رو میدونید، اشاره کردید ورزش میکنید در طی روزهای هفته و پیاده روی دارید، فکر میکنید که چه ورزش هایی مناسب باشه برای افرادی که به بیماری MS دچار هستن؟
خب بیشتر نفراتی که به این حالا بیماری مبتلا میشن به خاطر تحلیلیه که توی عضلات بدنشون ایجاد میشه، و این بیماری با حرکات کششی، نرمشی، تمرین با وزنه که منجر بشه به قول معروف عضله سوزی براش اتفاق بیفته.
اتفاق نیفته.
نیفته، بله ببخشید. نیفته، و تمرینات تمرکزی میتونه مؤثر باشه در جلوگیری از این بیماری.
ورزش سنگین رو پس برای افراد توصیه نمی‌کنید تا حدی که عضله سوزی نداشته باشن.
بله بله دقیقاً.
و فکر میکنید چقدر به بازتوانی این افراد کمک میکنه ورزش؟ در کل به بیماران چقدر کمک میکنه؟
خب خیلی میتونه مؤثر باشه در اینکه جلوگیری بکنه از این بیماری و کمک بکنه در درمان این بیماری،
کنترل و احتمالا روحیه عالی که واقعا برای همه میتونه اثر بخش باشه.
دقیقا همینطوره.
براتون آرزوی موفقیت دارم، با ما همراه باشید در ادامه نفس دوم. امیدواریم که هموطنان عزیزم با ورزش همیشه تن درست و شاداب باشه.
نفس دوم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده اتفاق. گزارش آقای دایی رو شنیدیم و بازم همراه بشیم با کارشناس محترممون سرکار خانم دکتر اجتهادی که رشته تخصصیشون پزشکی ورزشی است. خانم دکتر، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته‌ای است که بفرمایید.
بعد همطور که اشاره کردن که میتونه MS باعث بشه که حجم عضلات و قدرت عضلات کاهش پیدا بکنه، به خاطر این هست که خب هماهنگی عصب عضلات کاهش پیدا میکنه، عضلات ضعیف‌تر میشن، فرد هم ممکنه به خاطر کاهش قدرت و حجم عضلات زودتر به خستگی هم برسه. همینطور خب بعضی از افراد اسپاس هم دارن، میتونه انعطاف پذیری عضلاتشون هم کاهش پیدا کنه و این علائم میتونه باعث بشه که فعالیت بدنی کمتری داشته باشن و همین فعالیت بدنی کمتر باز باعث میشه که عضلات ضعیف‌تر بشن و بعد از اون و علائم مجدد تشدید بشه. در واقع یه سیکل معیوبی اتفاق میفته که مدام باعث میشه علائمشون تشدید بشه و ناتوانی بیشتره و ورزش میتونه این سیکل رو به خوبی بشکونه و تو کنترل علائمشون کمک کننده باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. اما دوستان شنونده‌ای که از این لحظه به جمع ما پیوستن، این هفته در برنامه نفس دوممون با موضوع فعالیت‌های مناسب برای عزیزانی که دچار MS هستن در خدمت شما همیهنان هستیم. میتونید نظرات خودتون رو از طریق دوراه ارتباطی منعکس بکنید در برنامه و همینطور سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو هم مطرح بفرمایید. 3102 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن 2265-28-76.
اگر MS ما زمینه ارثی داشته باشه، آیا با ورزش به تعویق میفته؟ با نرمش‌های صبحگاهی کنترل میشه یا نه؟ خب کرمان خدا نگهدار.
قطعاً با انجام ورزش تحرکی اصولی متناسب با شرایط جسمانی هر فرد امکان بسیاری از جمله عوارض بیماری MS رو کاهش میده. ورزش‌هایی مثل پیاده روی، دویدن نرم، آهسته راه رفتن در آب، یوگا، برنامه کششی و حرکات مربوط به کشش در ورزش برای این نوع بیماری‌ها بسیار مهمه، زیرا منجر به انعطاف‌پذیری بدن خواهد شد و در بیماری‌های عصبی مغزی و نخاعی به خصوص MS ورزش می‌تونه از یک راه رفتن ساده روی تردمیل شروع بشه با استفاده در دوچرخه‌ها و تحت نظر پزشک و مربی ورزشی به طور کنترل شده و استاندارد امکان پذیر خواهد بود. پس ورزش برای مبتلایان به MS بسیار عالیه و برای روحیشون بسیار مفید. با تشکر از برنامه خوبتون.
در از توضیح باید بشیم، خیلی همونتون نمیدونین، درک نکردیم از بیماری MS علائمش چیه، چه نوع بیماری هست، آیا موروثیه و اینی که خیلی از عزیزانمون هستن توی شهر و دیار ما شهرزبه که متاسفانه به همین بیماری مبتلا هستن و دستشون هم برای اینکه بخوان خوب بشن تنگه. در رابطه با این MS من بیشتر میخواستم بدونم که تجربیاتم هم بیشتر بشه. ممنونم و سپاسگزار. یا علی مدر.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنوندهی که با ما تماس گرفتید، سوالات خودتون رو مطرح کردید، اظهار نظر کردید در ارتباط با اینکه فعالیت مناسب ورزشی برای عزیزانی که مبتلا به MS هستن چه نوع حرکاتی میتونه باشه. همچنان راه های ارتباطیمون برقرار، 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-28-76. اما در ارتباط با تماس آخری که خدمت شما عزیزان پخش کردیم، لازم میدونم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که برنامه نفس دوم یک برنامه است که حول محور پزشکی ورزشی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اطلاعات کاملتر در ارتباط با بیماری MS قطعا به برنامه های تخصصی این شبکه رادیویی محول میشه و ما واقعا نمیتونیم به صورت تخصصی در ارتباط با موضوع بیماری MS خدمت شما عزیزان توضیحات تخصصی ارائه بکنیم. و به همین بسنده میکنیم اگر عزیزانی که مبتلا به MS هستن چه حرکات ورزشی میتونه براشون مناسب باشه پیشگیری بکنن و یا روند این بیماری رو کاهشی پی ببرن. همچنان با ما در تعامل باشید عزیزان شنونده برنامه نفس دوم، برنامه که هر پنجشنبه ساعت 9 و 10 دقیقه تا 10 صبح میتونید شنونده و همراه هم باشید. خب اما بازم همراه بشیم با کارشناسمون خانم دکتر اجتهادی و پاسخ شما عزیزان رو از زبان ایشون بشنویم. خانم دکتر در خدمت شماییم. تماس اول گفتن که آیا ام اسی که زمینه ارثی داشته باشه به وسیله که حرکات ورزشی میتونیم روند اون رو کاهشی بکنیم؟
بله، اون سوال آخرم که کردن گفتن عواملش چی هست؟ حالا یکی از عواملش همین ارثی هست دیگه. حالا عوامل محیطی میتونه دخیل باشه و عوامل ارثی خب بیشتر هست و تو خانم‌ها به خاطر اینکه بیماری اوتوایمیون شیوع بیشتری داره. ولی چون ارثی هست ما به تعویق خیلی شاید نشه انداخت با ورزش، ولی به کنترل علائمش میتونه کمک بکنه ورزش. و خب مواردی هست مثلا که مثلا یه حمله ام اس دارن و مدت‌ها بدون علائمن و بعد مجدد علامت دار میشن، تو این فواصل یک ورزش رو انجام بدن خب هم شدت علائمشون رو کمتر میکنه، هم میتونه شاید به تعویق بندازه حملات بعدیشون.
درسته. و تماس دوم هم اشاره خیلی خوبی داشتن در ارتباط با حرکات ورزشی که میتونن انجام بدن عزیزان مبتلا به ام اس، و میخوام ببینم حالا توضیح کاملتر در ارتباط با تماس دوم هم وجود داره و خودشون هم اشاره کردن به غیر حالا رشته‌های ورزشی که اشاره کردن، در انتها گفتن که مراجعه به یک متخصص پزشکی ورزشی به نظر من خیلی الزام آوره.
بله درست، حتما قبل از شروع ورزششون به نظر من یه متخصص پزشکی ورزشی مراجعه بکنن و تحت نظر ورزش رو شروع بکنن.
بله.
با توجه به شدت علائمشون، ناتوانی که دارن و میزان که بعد ورزش رو شروع بکنن براشون تعیین بشه و پیشرفت ورزششون هم بهشون گوشزد بشه در واقع. و اینکه در کل توصیه‌مون همون ورزش‌های سه دست ورزشی هست که می‌کنیم به همه افراد و تمرین‌های هوازی مثل پیاده روی، شنا، تمرینات قدرتی و به خصوص تمرینات کششی و انعطاف پذیری رو انجام بدن. و کنارش خیلی مهمه که تمرینات تعادلی هم افراد مبتلا به ام اس انجام بدن که اگر که علائم اختلال در تعادل دارن که بهترش بکنه و اگر ندارن میتونه تا حدی پیشگیری کننده باشه.
سپاسگزارم. اما خانم دکتر اجتهادی سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. شنونده محترممون با شماره 0912-66-78 گفتن 47 سالشون رو ننوشن خانم اصلا یا آقا، گفتن یک ساعت پیاده روی و دو ساعت هم نرمش رو انجام میدن، در حین نرمش عضلات پاشون در ناحیه رانها درد میگیره، آیا میتونه به علت کمبود مواد معدنی باشه یا به علت شدت بالای تمرینشون هست؟
ببینین بیشتر اون چیز نکته اول که به ذهن من رسید، شاید دو ساعت نرمش اون نمیدونم به چه شکل انجامش میدن، ولی اگه دردناک میشه براشون حین ورزش، عضلاتشون دردناک میشه، احتمالا مدت ورزش یا شدت ورزشی که دارن انجام میدن زیاد هست، یکی از عواملش اینه. ولی میتونه به خاطر انعطاف پذیری کم این کوتاهی عضلات پشت ران هم باشه علت دردشون و حالا علل دیگه ای که شاید نیاز به بررسی داشته باشه.
سپاسگزارم. 0912-66-86 گفتن روماتیسم دارن، چه حرکات ورزشی برای بنده لازم هست؟ با افرادی که در پارک ها ورزش همگانی انجام میدن میتونم ورزش بکنم یا خیر؟
ببینید اینم شاید خیلی شبیه با توصیه‌ام به هم بیماران مبتلا به ام اس باشه، خیلی بستگی به علائمشون داره. اگر که به خصوص در فاز حاد حملاتشون هستن، التهاب و درد مفاصل رو دارن، بهتره که ورزش رو در حد خیلی سبک، در حد فعالیت‌های روزمره‌شون فقط داشته باشن یا در حد اینکه حرکت بدن مفاصلشون رو. عذر میخوام، ولی اینکه اگر علائمشون کنترل شده باشه، درد زیادی نداشته باشن، بر اساس علائمشون حالا تو پارک هم میتونن با افراد دیگه ورزش بکنن، ولی اگر دیدن که دردشون بیشتر شد یا به خصوص بعد از ورزش علائمشون ادامه پیدا کرد، بعد اون مدت و شدت ورزششون رو کاهش بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. اما شنونده محترم دیگرمون گفتن که قبل از فعالیت ورزشی صبحانه بخوریم یا بعد از فعالیت ورزشی؟ خانم هستن 52 ساله.
ببینی احتمالاً برای چربی سوزی پرسیدن، چون اینو خیلی میپرسن که صبحانه رو قبل یا بعدش بخوریم برای چربی سوزی، این خیلی هنوز مشخص نشده که به چربی سوزی کدومش میتونه بیشتر کمک بکنه. حالا رژیمای فستینگ هم داره روش کار میشه که حالا با در واقع بدون اینکه چیزی خورده باشن حالا ورزش رو انجام بدن.